تولید تارم باشه، تولید رودبار باشه، انگار که یه جورایی زیتونای درجه یک سوا میشه یا حالا شاید محصول آفت میزنه.
بله دقیقا منظورم همین بود. من فکر میکنم بعضا دیده شده که حالا محصولات با کیفیت خیلی بهتری تو بسته‌بندی‌های مختلف، حالا توی شیشه‌های خیلی شکیل و با برچسب‌های، من خودم دیدم که به صورت صادراتی ولی با قیمت‌های خیلی بالاتر توی بعضی بازارها عرضه میشه. خب اگه از همونا بشه توی بازار داخلی استفاده کرد که محصول خودمونه، مال کشور خودمونه، توی بازارهای خودمون بین مردم خودمون توزیع بشه با قیمت مناسب‌تر، فکر میکنم خیلی بهتر باشه.
و حتی در برخی از شیشه‌های خیلی شکیل و همچین تر و تمیز و مرتب میشه با برند کشورهای همسایه زیتون‌هایی رو دید که ممکنه همین زیتون‌ها هم به قول بعضی از فروشندگان تولید داخل باشه. این که اگر نمایشگاه‌های عرضه مستقیم زیتون دایر بشود، فکر می‌کنید واقعا هم مصرف کننده و هم تولید کننده واقعی منتفع خواهد بود تا اینکه زیتون به دست واسطه برسه و بعد هم به اشکال مختلف توزیع بشه؟
بله قطعا همینطوره. این واسطه گری همیشه باعث میشه که نه تولید کننده به اون قیمت اصلی در واقع محصولش برسه و نه مصرف کننده بتونه اونو با قیمت مناسبی تهیه بکنه.
تا به حال از نمایشگاه عرضه مستقیم زیتون بازدیدی داشتید یا خیر، یا صرفا حالا در همون شهرهای معروف دیدید عرضه زیتون رو بیشتر؟
نه خودم واقعیتش این بازدید رو نداشتم و معمولا همیشه تو سفرهای شمال اینا رو تهیه کردیم از اون مناطق.
خیلی متشکرم، در ادامه برنامه با ما همراه باشید شنوندگان عزیز از رادیو اقتصاد.
ممنونیم از آقای دایی گزارشگر خوبمون بابت گزارشی که با هم شنیدیم. جناب آقای مهندس اکبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تارم هم با ما همراه هستن. آقای مهندس اکبری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به مجله کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی جناب آقای احمدی فر و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس اکبری اول باید تبریک بگیم به خاطر اینکه ما شاهد تولید خوب میوه زیتون در سال جاری هستیم و گفته میشه که تقریبا 4 برابر تولید ما افزایش پیدا کرده. اتفاق خوبیه. این اتفاق خوب فرصت‌های خوبی رو هم ایجاد میکنه که اگر برای اونها مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح نداشته باشیم عملا تبدیل به تهدید میشه. یکی از اون فرصت‌ها برگزاری جشنواره‌ها و ایجاد رونق برای بازار داخلی و بازار خارجی محصول زیتون هستش. قرار هست امسال 26 آبان ما این جشنواره در شهرستان شما برگزار بشه. فکر میکنم اولین بار در این شهرستان برگزار میشه و ششمین بار است که ما جشنواره ملی زیتون رو داریم. یه توضیح مختصری در مورد این جشنواره از زبان شما بشنویم و چه برنامه‌ریزی هایی صورت گرفته در این جشنواره برای همون بازار سازی به نوعی برای این محصول؟
بله. من اول بحث تاریخ برگزاری جشنواره زیتون رو اصلاح بکنم جناب احمدی فر.
بفرمایید.
جشنواره قبلا حالا تصمیم به برگزاری جشنواره به مورخ 26 و 27 بود، ولی احتمالا این جشنواره به صورت قطعی فعلا دقیق زمانش قطعی نیست و به احتمال یاد هفته آینده انشالله سوم و چهارمه آذر ماه برگزار بشه.
بله.
که اطلاع رسانی هاش انشالله چند روز آینده اتفاق خواهد افتاد، انشالله قطعی شد. ببینید جناب احمدی فر،
پس مثلا 26 آبان ماه برگزار نمیشه؟
نه نه فعلا 26 و 27
حتما به ما هم اطلاع بدید که بگیم به علاقه مندان.
بله حتما به اطلاع حضرت عالی هم و شنوندگان عزیز هم حتما خواهیم رسون.
ممنون.
ببینید شهرستان تارم و زنجان با توجه به اینکه بالاخره قطب تولید زیتون هست از لحاظ سطح زیر کشت و تولید مقام اول کشوری رو داره و به قولی اقتصاد شهرستان و به نوعی استان وابسته به محصول زیتون هست و محصول زیتون هم یک محصول بسیار با ارزش هست که حتی اسمش هم در قرآن اومده و بسیار خواص درمانی و ارزش تغذیه بسیار بالایی رو داره و این صنعت هم به نوعی یک صنعت نوپا هست هم در شهرستان و هم در سطح کشور، چون سیاست توسعه باغات زیتون از سال الحمدلله امسال هم با توجه به شرایط اقلیمی و بحث تامین نیاز سرمایه درختان و همچنین میشه گفتش که بحث مدیریت مناسب آبی که از طرف باداران با توجه به افزایش دانش فنی باداران شکل گرفت، خوشبختانه یک رکورد بی سابقه رو تو شهرستان ما به قولی روبرو بودیم که بیش از 100 هزار تن محصول در شهرستان تولید شده.
بله.
از این بابت به خاطر اینکه این صنعت صنعت نوپایی هست و ظرفیت ها و توانمندی ها و پتانسیل های زیادی در شهرستان موجود هست، ما بران این که با برگزاری این جشنواره این توانمندی ها رو این پتانسیل ها رو به کشور حتی به دنیا نشون بدیم و بتونیم انشالله با برگزاری این جشنواره های این صنعت رو در شهرستان رونق ببخشیم. البته اینم اصلاح بکنم که این سومین جشنواره ملی زیتون خواهد بود. حالا جشن های در سطح استانی نیز برگزار شده که میشه گفت جشن از طرف بحث جشنی که استان برگزار کرده به صورت استانی بوده ششمین جشنواره میشه.
بله.
ولی در سطح ملی سومین جشنواره خواهد شد انشالله.
بله. و قرار چه اتفاقی در این جشنواره بیفته؟ حالا در کنار این که معرفی بکنیم شهرستان رو و محصول زیتون رو، و اشاره هم کردید که حالا سعی میکنید برای بازارهای خارجی هم برنامه‌ریزی بکنید، جشنواره ملیه و به نظر نمیاد خیلی ما در این جشنواره غرفه هایی رو داشته باشیم که علاقمندان خارج از کشور در واقع اونجا حضور داشته باشن و بخوان حالا بازدیدی داشته باشن و آشنا بشن با محصول زیتون. دستاورد این جشنواره خیلی مهمه آقای مهندس اکبری، از این دستاورده به ما بگید خیلی کوتاه فقط.
ببینید بالاخره هدف از برگزاری جشنواره اینه که ما بیایم بحث محصول زیتون رو برندهایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، صنایعی که هستن، ظرفیت‌های باداری رو، ظرفیت‌های صنایع شهرستان رو، صنایع و ظرفیت‌هایی که میشه در شهرستان به سرمایه گذاران معرفی کرد و بخش‌هایی که میتونه سرمایه جذب کنه اینو به کشور معرفی بکنیم. همچنین با توجه به اینکه این شهرستان این استان رتبه یک کشور رو در اثر تولید این محصول برخوردار هست، این رو بهتر به هموطنان عزیز معرفی بکنیم، بشناسن که شهرستان تارم قطب تولید زیتون هست و داره به سرعت هم در این حوزه داره قدم برمی‌داره و توسعه پیدا میکنه. ما فراورده های با کیفیتی رو داریم تو شهرستان تولید میکنیم، هم در حوزه روغن هم در حوزه فرآوری کنسرو و شکسته و سایر محصولات که انشالله بتونیم در بحث برندسازی، در بحث حسب واسطه ها که بتونیم تولید رو، این زنجیره تولیدی که تو حوزه زیتون هم اهم از بحث تولید صنایع و بحث بازار اینا رو به هم نزدیک بکنیم که به نفع استفاده حلقه باشه انشالله.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای مهندس اکبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
تشکر می‌کنم. وقت در اختیار بنده
قرار. سلامت باشید. خدا نگهدارتون و ممنونیم از شما که با ما همراه هستید. 0911 4906 در مورد قیمت گفتن که خیلی بالاست و اینکه نمیتونیم خیلی اعتماد بکنیم به روغن‌هایی که موجوده. 0922 4 آخر 4174 هم تقریبا همین رو بهش اشاره کردن. 0912 4 آخر 2819 هم در مورد قیمت گفتن و گفتن قیمت خیلی بالاست و زیتون، روغن زیتونی که در بازار هست ناخالصی داره. حالا در مورد اینها سعی می‌کنیم در برنامه‌های پیش رو بیشتر صحبت بکنیم. ممنون که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه پرونده همراه باشید.
پرونده اشتباه نکنید، این صدای درگیری ها در یک میدان جنگی نیست. این صدایی که در بارگاه حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در روز چهارم آبان ماه شنیده شد. صدایی که از یک اسلحه جنگی ساطع و منجر شد تعدادی از زائران بی‌دفاع حرم شاه چراغ که فقط و فقط برای زیارت آمده بودند شهید شوند و تعدادی زخمی، کودکانی یتیم و ملتی عزادار شوند.
دقیقاً موقع اذان مغرب عشا و شروع نماز مغرب بودش که یه اتفاق افتاد.
از درب ورودی که وارد میشه به وسیله اسلحه اتوماتیک شروع میکنه نگهبانای دم در رو سمتشون شلیک کردن و میاد تو حرم.
دویدم در شبستون رو بستم، گفتم وارد نماز نشه. در شبستون شروع که به من تیراندازی که شروع که منو هدف گرفت که منو بزنه، شیشا پوکی خورد تو صورتم.
آدمایی که اینجا داشتن بیچاره نماز میخوندن همه رو زد. همزن بود، بچه بود، پیر بود، حتی همکاری خودمون خادم افتخاری بود اونجا افتاده بود.
هر کسی که در مسیرشون بودن رو مورد حمله قرار می‌دادن. یک صحنه دلخراشی و بالای سر آقا احمد موسا هست که تعدادی از همسرانمون اونجا پشت اسکلت پناه می‌گیرن و این عامل تروریست بی‌رحمانه این افراد رو به گلوله می‌بنده و چند نفر از هموطنانمون در یک نقطه به شهادت رسیدن.
با این حمله که تلخ تروریستی یک ایران عزادار شد.
یه خانواده بودن که سه تاشون شهید شدن، فقط پسر کوچیکشون مونده.
دختر 3 ساله پشت اسپلیت گیر کرد، منم پشت اسپلیت توی خونه تونستم کمکش.
کشورهای خارجی ابراز همدردی کردند.
حمله وحشیانه داعش به شاه چراغ در شیراز رو به شدت محکوم می‌کنیم. حادثه خونباری که ده ها کشته و زخمی از مرد و زن و کودک بیگناه بر جای گذاشت. دست هایی در کارن تا با اخلال در زندگی عادی در میان مردم ایران موجی از وحشت، ناامنی و تفرقه ایجاد کنند.
اما شبکه‌های ماهواره‌ای ابتدا ترجیح دادند از اغتشاش بگویند و سکوت کنند.
این وضعیت وخیم رو ما داریم در سیستان و بلوچستان
و بعد هم به جای پرداخت به اصل موضوع شبهاتی رو مطرح کردند.
خیلی چیزها شاید به ذهن مخاطبان ما برسه. اینکه به هر حال واقعا میتونیم بپذیریم که حوادثی که در ایران اتفاق افتاده، اعتراض هایی که جریان داشته، بتونه حواس مقام های امنیتی رو پرت کنه که اونها غافل بشن از آنچه در شاه چراغ اتفاق میفته.
خیلی زود داعش بیانیه داده بود و خود رو مسئول این حمله وحشیانه اعلام کرده بود.
نبايعه
امیر المؤمنین
و خلیفة المسلمین
الشیخ المجاهد
ابی الحسن الحاشمی القریشی
حفظه الله.
این یک همصدایی یا گفتگوی ساده به زبان عربی نیست. اینها واژه‌های رد و بدل شده در لحظه بیعت عامل حمله تروریستی حرم شاه چراغ با خلیفه خودخوانده داعشی بود.
دولت الاسلام باقیه.
بیعت برای خونریزی و قتل عده کودک و زن و مرد. آرتین یکی از حادثه دیدگان بود که پدر، مادر و برادرش رو از دست داده بود.
آرتین جان چی شده بود؟ با کی اومده بودی حرم زیارتی اتفاق برات افتاد؟
تفنگ زده بودم؟
با کی اومده بودی زیارت؟
با منم بابام.
خب داشتی چی کار میکردی این اتفاق افتاد؟
بهم میگه خاله مامانی، اولش که حرف نمیزد، بعدی که صحبت کرد در من اول از تیراندازی دستش گفت که تیر خورده خاله تو دستم، انگشتم کنده شد، گفت دردم نگرفت. نه از اون لحظه نفهمیدم خاله بمیرم. بعد در من گفت که خاله بابامو زدم، تیر زدن اینجای مامانو، قطره مثل که بعد از که تیراندازی میشه هوشیاری داشته مثلا پشده بوده اینا رو یکی یکی نگاه کرد. آخه آرتین خیلی باهوشه، خیلی باهوشه. بچه بلند شده اینا رو نگاه میکرده که دقت کرده که مامانش تیر خورده تو سرش، بعد باباش تمام سینش تیر بوده. مثلا اینجوری بچه میگه پر خون بوده، میگفت خاله اینا مردن ولی کی میان.
ساعتی بعد رسانه‌های رسمی گروه تروریستی داعش یعنی الاعماق و النباء هم جزئیاتی از این جنایت را منتشر کردند و گرفتن انتقام را هدف خود اعلام کردند و گفتند از اغتشاش کنندگان در ایران حمایت می‌کنند.
من میدونم که مردم کردستان سکوت نمی کنن، برای اینکه مهسا از شهر اومده که وقتی بچه هاشون به دنیا میان یک حکم اعدام اصلا کنارشون میگذارن.
سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران میگوید برای ایجاد یک جبهه ایرانی علیه نظام جمهوری اسلامی باید به فعالیت ادامه داد.
حتی ما الان که داریم در مورد آینده ایران صحبت میکنیم نمیدونیم که مرزهای جغرافیایی اون ایران دقیقا قرار کجا باشه
یا چقدر مهمه مرزهای جغرافیایی.
آره،
اما چرا داعش ابتدا به شکل جیش العدل در زاهدان و حالا در این قامت در شیراز وارد عمل شده؟ این عادت داعشی هاست که با بهره‌گیری از فضاهای ملتهب و پرتنش حضور خود رو به رخ میکشه، درست مثل سوریه. خوب مروری بر بحران سوریه داشته باشیم. رویدادهای تلخ سوریه از اونجایی شروع شد که گروهی از دانش آموزان بر در و دیوار مدرسه شعارهای ضد حکومتی نوشتند و دستگیر شدند. رسانه‌ها با مانور روی این موضوع شایع کردند که دانش آموزان سخت شکنجه شدند و این موضوع باعث تظاهرات مردمی شد. پس از اینکه تظاهرات به جنگ داخلی تبدیل شد، پای داعش و گروه‌های تروریستی به سوریه باز شد. بله، در سوریه حرف از آبادی و آزادی بود، اما تصویری که امروز از این کشور مونده چیز دیگه‌ای هست. بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی سوریه از بین رفته. اقتصاد سوریه از آغاز درگیری‌های داخلی تا پایان اون بیش از 60% کوچک شد. ارزش صادرات معدنی سوریه طی این مدت از 12 میلیارد دلار در سال به 2 میلیارد دلار رسید و تولید نفت خام این کشور از 387 هزار بشکه در روز به 10 هزار بشکه در روز رسید و پوند هم طی این مدت 80% از ارزش خود را از دست داد. سوریه حدود 80% از ارزش واقعی صادرات خود را از دست داد و اون مقدار اندک باقی مونده هم به واسطه چاهای نفت بود که بیشتر چاهای نفت سوریه هم به تدریج در دست داعش قرار گرفت. هزینه ی حمله به سوریه و تخریب و کشتار و نابودی از جیب مردمانش خرج می شد و مردم در بین آوارها و در تعقیب و گریز بین خرابه ها برای زنده موندن دیگه نه تنها به فکر زندگی بهتر و آزادی نبودند، بلکه به ادامه حیات راضی بودند. فاجعه ای که سوریه رو سالهای سال همچنان متوقف نگه خواهد داشت و به این زودی ها نخواهد تونست از جنگ اون رها بشه. همون اتفاقی که در عراق افتاد.
Get out!
در فاصله سال 2004 تا 2016 میلادی عراق حدود 4.31 میلیارد دلار خسارت مالی دید. خسارت‌های انسانی، آوارگی انسان‌ها، نابودی دام‌ها و زمین‌های کشاورزی، از بین رفتن زیرساخت‌ها و پسرفت علمی و کاهش فروش نفت و تأمین نشدن نان شب مردم عراق رو هم اگه اضافه کنیم، شاید نشه میزان خسارت در عراق رو تخمین زد. آسیب‌هایی که هنوز هم عراق رو به شرایط عادی باز نگردونده. این بود حاصل ناامنی و آشوب. درآمد سرانه عراق و سوریه به ترتیب 23 و 28 درصد افت کرد و به لحاظ اقتصادی عراق و سوریه حدود یک دهه به عقب رفتند. بازسازی این تخریب‌های گسترده شاید ده‌ها سال به طول بیانجامه. اون هم با هزینه‌ای 150 میلیارد دلاری. سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل خاورمیانه:
داعش با کمک در واقع جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و شهید بزرگوار ابو مهدی مهندس در عراق، در واقع داعش سرزمینی از بین رفت. خب داعش سرزمینی یعنی چی؟ یعنی اینکه داعش وقتی بر سه استان بزرگ و پهناور استان الانبار با مرکزیت شهر الرمادی، استان صلاح الدین با مرکز شهر تکریز زادگاه صدام ملعون و استان در واقع نینوا با مرکزیت شهر موصل، سه استان پهناور و عمدتاً سنی نشین دست داعش بود. خب این در واقع با کمک دولت و نیروهای مسلح و مخصوص نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، داعش سرزمینی از این سه استان در واقع ریشه‌کن شد و فراری شد. اما داعش تروریستی تشکیلات امنیتی موند، ولی نه به صورت سرزمینی که مثلا حاکم باشن، دادگاه داشته باشن، پول ضرب کنن، سکه ضرب کنن، نمیدونم مدارس کتابها چاپ کنن، یعنی حکومت میکردن، نه اون دیگه نیست. الان به صورت گله های گرگ ولگرد بهشون میگن، پنج نفر پنج نفر، ده نفر ده نفر، عملیات بزندر رو، عملیات انتحاری، عملیات انفجاری، یه چنین عملیاتی. ما دیگه اجازه ندادیم داعش به اون شکل حکمرانی بر زمین در واقع بازتولید بشه، ولیکن هر از چندگاه میشنویم که گوشه کنار چه در سوریه و چه در واقع عراق این داعش در واقع عملیات تروریستی انجام میده و اخیراً هم خب یک عملیات تروریستی در شهر شیراز در مرقد شریف احمد ابن موسی علیه السلام انجام داد که خوشبختانه نفر دومه داعش که در این عمل شرکت داشت دستگیر شد و شش نفری که پشتیبانی میکردن در واقع اونها هم دستگیر شدن.
گرچه خلافت سرزمینی داعش در عراق و سوریه با حضور بزرگ مردانی همچون سردار سلیمانی در سال 2017 پایان یافت. کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه:
درود و سلام میفرستم به روح پرفتوح سردار بزرگ و بزرگ مرد ایرانی، چهره بین المللی مبارزه با تروریسم، شهید حاج قاسم سلیمانی، به روح مطهرش درود و سلام میفرستم که اگر نبود نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران و نقش این سردار نامدار ایرانی در مبارزه علیه تروریسم سیاه تکفیری و داعشی، قطعاً جامعه جهانی و همه دولت‌های مدعی حقوق بشر تا این زمان نیست درگیر جنایات ناشی از این جریان تروریستی بودند.
علی‌رغم پایان خلافت داعش، تا زمانی که بستر فعالیت گروه‌های مانند داعش برقرار هست، جذابیت ایدئولوژی داعش برای نیروگیری و فعالیت تروریستی برقرار هست، هرچند بدون مقر.
به نظر من دلیلی که باعث شد تا اون داعشی به شاهچراغ حمله کنه، یکی از بزرگترین دلایلش همین ناامنی‌هایی داشته توی کشور و حمایت سلبریتی ها و خب اون افرادی هستن که تو کشور به هر حال فریب رسانه‌های غربی رو خوردن.
علت اصلیش اینه که اول از اغتشاش‌ها شروع شد، کشور شلوغ شد، اونم از این شرایط سوء استفاده کردن و اونم اومدن حمله کردن.
داعش و هر گروه تروریستی برای فعالیت خود یک بستر میخواد و اون چیزی جز آشوب و درگیری و ناامنی و اختلاف و چند دستگی نیست. شرایطی که برخی در خارج و داخل برای ایجاد اون در ایران تلاش میکنند و حاصل این ناامنی و آشوب چیزی جز تخریب و عقبگرد اقتصادی و فرهنگی نیست. با کمی تأمل متوجه خواهیم شد که آشوب یعنی ضعیف شدن ایران در ابعاد مختلف و امنیت یعنی ایران قوی، قوی در گفتگو و فرهنگ و علم و اقتصاد. همون موضوعی که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره داشتند.
انگیزه دولت‌های خارجی چیه؟ اونی که بنده احساس میکنم انگیزه اونها این است که احساس بکنن کشور در حال پیشرفت به سمت قدرت همه جانب است. اینو نمیتونن تحمل کنن، این رو احساس میکنن، میبینن که به حمد الله بعضی از گره های قدیمی در حال گشوده شدنه. البته کشور خیلی مشکل داره، بعضی از این مشکلات سالها برش گذشته، حرکت جدی وجود دارد برای برطرف کردن این مشکلات، برای گشودن این گره ها. حرکت به سمت پیشرفت رو میبینن، شتاب گرفته در کشور، این واقعیتی است. در همه بخش ها یه حرکت شتابنده ای رو انسان مشاهده میکنه، احساس میکنه. اینو اونا هم احساس میکنه، اونا نمیخوان این اتفاق بیفته. میبینن که کارخانه های نیمه تعطیل به کار افتاده، میبینن که دانش بنیان ها فعال شدن، میبینند که تولیدات پیشرفته در بعضی از بخش‌ها روز به روز خود رو داره نشان میده، میبینند که کارهایی داره انجام میگیره که میتوانه تهاجم تحریم را که تنها اسلحه دشمن فعلا تحریمه میتوانه اون رو خونسا کنه. این رو مشاهده میکنن. برای اینکه این حرکت رو متوقف کنن نشستن برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردن برای خیابان، برنامه‌ریزی کردن. دشمن برنامه‌ریزی کرده. اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن، با ایرانی که مستقل باشه مخالفن. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاب شیرده مطیع اوامر اونها. اونا این رو میخوان، با ایران مخالفن.
باید حواسمان باشد که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم و با ایجاد ناامنی باعث کوچک شدن سفره اقتصاد کشورمان و عقبگرد آن نشویم. همان اتفاقی که در سوریه افتاد.